بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. همه شما یا اکثر شما این آیه شریفه رو که در سوره نون و القلمه خوندید یا شنیدید که خداوند درباره اخلاق پیغمبر، یعنی مجموعه حسنات باطنی پیغمبر، این گونه می فرماید: انک لعلا خلق عظیم، تو بر بلندای اخلاق عظیمی قرار داری. اگر فروتنی، اگر حریص به نجات مردمی، اگر کریمی، اگر با سخاوتی، اگر جوادی، اگر متواضعی، اگر با محبتی، تمام این ارزش‌ها رو بر بلندای اونها قرار داری. یعنی کسی در اخلاق فوق تو و بلند مرتبه تر از تو نیست. این یک آیه. اما در سوره مبارکه احزاب، یا خوندید یا شنیدید، پروردگار عالم می‌فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. برای همه شما، همه شما معنیش فقط مردان نیست، لکم یعنی برای شما امت، مردانتون، زنانتون، جوانانتون، بچهاتون، دخترانتون، پیغمبر سرمشق زیبایی است. اینو خدا می فرماید. علتش هم اینه که تمام زیبایی های اخلاقی در وجود پیغمبر جمعه، یعنی ایشون کتاب اخلاق اخلاق زیبا، اخلاق نیکو و اخلاق حسنه. و پیغمبر اکرم در هزینه کردن اخلاقش قیدی نداشت که فقط برای مؤمن، برای مسلمون، برای دیندار، برای بیدین، برای یهودی، برای مسیحی هزینه بکنه. اخلاق در وجود مقدس رسول خدا برای همگان بود و مقید به این نبود که این اخلاق رو برای یه مؤمن هزینه کنه یا برای خانواده‌اش هزینه کنه، بلکه تو خونه تمام اونایی که اهل خونه بودن عاشق اخلاق او بودن و در حدی هم بود که نوشتن اگر از خونه می اومد بیرون فقط میخواست نماز جماعت بخونه تو مسجد کنار خونه، جایی دیگه نمیخواست بره، برای کاری نمیخواست بره، جلسه ای نداشت و برنامه ای نداشت، فقط میخواست بیاد بیرون کنار خونه، یعنی بین خونه ی حضرت و مسجد یه دیوار فاصله بود، اگر میخواست بره نماز جماعتش هم طولانی نبود، نمازای فراداش غرق در اتصال بود و کسی هم نمیتونست از اون حال برش گردونه. 3 ساعت، 4 ساعت نماز شبش طول میکشید و تمام نماز شبش آمیخته با عشق، با استغفار، با عذرخواهی از پروردگار عالم بود. اما وقتی میمد تو محراب مسجد وای میساد، خفیف نماز میخوند، یعنی یه نمازی میخوند که مردم خسته نشن، بی‌حوصله نشن، گاهی فقط واجبات نمازو میخوند. فرض بکنید رفتنش به مسجد و برگشتنش 10 دقیقه طول میکشید، تمام اهل خونه از نبود او و به عبارت شاعرانه از فراغ او میسوختن تا برگرد، یعنی اهل خانه به خاطر اون زیبایی های اخلاقش عاشقش بودن، تحمل فراقشون نداشتن، لذا بعد از دنیا رفتنش صدیقه کبرا 75 روز بیشتر تحمل نکرد در این دنیا و از شدت فشار فراق پیغمبر از دنیا رفت. و حتی وقتی از دفن پیغمبر برگشتن به اونایی که پیغمبر رو دفن کرده بودن با گریه شدید می فرمود چجوری دلتون اومد صورت پیغمبر رو خاک بگذارید، و برای اینکه بدانید فراقش در امیرالمؤمنین چه اثر سنگینی گذاشت، عاشق یقینا تحمل فراق رو نداره، یقینا، مگه اینکه عشقش عشق مجازی باشه، بگه حالا این معشوقه مرد یکی دیگه، این محبوب مرد 10 تا دیگه. اما اگر عشق حقیقی باشه، معنوی باشه، عارفانه باشه، عاشقانه باشه و عشق شعاع محبت پروردگار در دل باشه. این عاشق تحمل نمیتونه بکنه به هیچ عنوان. پیغمبر رو که دفن کرد، لحد چید، خاک ریخت، کنار قبر پیغمبر علی ابن ابی طالب که گسترده تر از آفرینش بود باطنش، نشست، عشق میریخت مثل باران بهار و میگفت ان الصبر لقبیح، ان الجزع لقبیح الا انک. اگر کسی در یه مصیبتی گریبان پاره کنه، داد بکشه، فریاد بزنه، خودشو بندازه رو زمین، کار زشتیه، اما برای تو نه. ان الفزع لقبیح الا انک، جزع بیتاقتی، بیتابی، بیصبری، زشت مگر برای تو. ان المصاب بک لجلیل، این مصیبت مرگ تو برای ما بزرگ. و انه قبلک و بعدک لجلل، اما از زمان مرگ تو تا زمان آدم، از زمان مرگ تو تا قیامت، هر مصیبتی به عالم برسه سبکه، اما مصیبت تو بسیار سنگینه. و همین درد فراق رو نسبت به صدیقه کبرا داشت. 30 سال بعد از حضرت زهرا، ابن عباس بهش گفت من یه خضاب خوبی از بازار تهیه کردم که محاسنتون رو که قسمت قسمت سفید شده خضاب کنید. گریه کرد، فرمود من بعد مرگ زهرا تا حالا عزادارم، چگونه خضاب بکنم؟ این عشقهای واقعی فراقش بسیار سنگینه. اخلاق پیغمبر به گونه ای بود که همه عاشق این اخلاق بودن. و اگر 5 دقیقه 10 دقیقه جدا می شد از افراد، از خانوادش، قصه‌دار می شدن. خدا می فرماید برای شما پیغمبر سرمشق نیکیست، چون همه زیبایی های اخلاق و داشت. شما بشناسینش و زیبایی های اخلاق او رو دنبال بکنید. همین یعنی یک کاری بکنید که با دنبال کردن زیبایی های اخلاق پیغمبر همه عاشقتون بشن، فراقتون براشون سخت باشه. تلخ نباشید که اگه جلسه رو ترک کردید، خونه رو ترک کردید، مهمونی رو ترک کردید، همه تو دلشون بگن الحمدلله که شرشو کند و رفت. آدمی که این گونه باشه و مردم این قضاوتو دربارش داشته باشن و زن و بچه این قضاوتو داشته باشه، فردای قیامت قضاوت مردمو در حق انسان خدا قبول میکنه و به حساب میذاره. یه وصیتی امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی دارم. حسن جان به گونه زندگی کن که هنگام مرگ خودت خندان بمیری و هنگام مرگ همه برات گریه کنن، هی بیشینن تأسف بخورن. حیف، عجب سرمایه ای از دنیا رفت، عجب انسان زیبا خصلتی از دنیا رفت، عجب انسان پربرکتی از دنیا رفت. یه دوستی من داشتم، البته زمان جوانی بین من و اون شاید 40 سال فاصله سنی بود، من اون وقت 20 سالم بود، اون 57-58 سالش بود. همسرش از دنیا رفت، من شب اول که روزش همسرش رو دفن کرده بود رفتم دیدنش برای تسلیت، دیدم خیلی شدید گریه میکنه، خیلی. گفتم آقا گریه که عیبی نداره، گریه یه امر عاطفیه. حالا به شیعه امام هشتم دستور دادن ان کنت باکیان علی شیء، اگر میخوای برای پدرت که از دنیا رفته گریه کنی، برای مادرت، برای بچهت، برای دوستت، برای پسرت، برای دامادت، برای هر چی میخوای گریه کنی، این گریه رو جادش رو تغییر بده به گریه‌ای که بهره دنیا و آخرت برات داشته باشه. ان کنت باکیان علی شیء فبک للحسین، برای حسین ما گریه کن. چون گریه برای ابی عبدالله رحمت خدا رو از دنبال داره، آمرزش رو از دنبال داره و شفاعت رو از دنبال داره. اما حالا آدم برای مردش گریه بکنه، نه رحمت و آمرزش و شفاعتی در اون گریه نیستش. این دستور عجیبیه که جهت گریه رو عوض کن. میخوای برای بابات گریه کنی گریه کن، اما گریه رو بچرخون طرف ابی عبدالله. این گونه زندگی کن که وقتی مردی همه برات گریه کنن اما خودت خندان باشی، شاد باشی. یعنی وقتی که از دنیا میری شاد باشی که خدا تو رو به خاطر این اخلاقت بخشیده. حالا یه شب اگر خدا بخواد من داستان یه کافری رو از قول امام صادق براتون نقل میکنم که این کافر کافر بود، اومده بود با پیغمبر جنگیده بود، ولی 5 خصلت اخلاقی عجیب داشت که همین اخلاق چنان به نجات او کمک کرد که در جنگ بعد در کنار پیغمبر اکرم شهید شد. اخلاق، اخلاق سکوی پروازه، سکوی پرواز. برادران یوسف سفر سوم، وقتی یوسف رو شناختن، اینا خیال میکردن اون شب که انداختنش، اون روز که انداختنش تو چاه مرد. شاه خیلی میلش طولانی بود، بچه رو 13-14 ساله تنابم نبستن بگیرن آروم بفرسنش، همین 1 متری چاه یکی از داداشا با خنجر تناب و برید، یوسف افتاد ته چاه. اینا واقعا یقین داشتن مرد. حالا 30 سال گذشته، سفر اول نشناختن میشه، قیافه عوض میشه دیگه، جوون ها این خوشگلی نمیمونه که. میمونه این موهای زیبا که نمیمونه، میمونه. خب با این خوشگلیتون خودتونو درگیر گناه و درگیر نامحرم نکنید، نمیمونه این خوشگلی. پیر میشه آدم، صورتش میشه نقشه جغرافیا، یه طرف کوه، یه طرف آب دهن سرازیره، یه طرف آب بینی سرازیره، یه طرف پسته، یه طرف بلنده. 4 روز بعدم این صورت رو میذارن رو خاک، در قبر رو میبندن، بالاخره زیر زمین مارمولک هست، سوسک هست، کرم هست، میان میخورن صورت آدم، میخورن. این زیبایی رو خرج خدا کنید. شما دختر خانوما اگر زیبایی دارید، این زیبایی رو خرج خدا کنید. چجوری خرج خدا کنید؟ این که اگر جوانی اومد بهت گفت دلم میخواد باهات باشم، بهش بگو خدا نمیخواد من با تو باشم، خدا حافظ. اگر شما جوان دختر خانومی اومد خیلی هم با محبت با عشق گفت پسندیدمت، تلفن تو بده دلم میخواد روزا ببینمت، بگو والا اونی که منو خلق کرده، اونی که روزی منو میده، اونی که حیات من به دست اوست، اونی که مرگ من به دست اوست، راضی نی من با تو باشم. تو هم خیلی حیفه دختر خانوم، آینده میخوای شوهر کنی، بذار سالم با دامن پاک وارد خانه شوهر باشی. وقتی وارد شدی 10 تا دوست به سر داشتی، در باطن خودت دائما درگیری ها، که این شوهر من نمیدونه من تو جوونیم، تو ایام خوش قیافگیم چه آلودگی هایی داشتم. اون وقت اون رنج باطنی قابل درمان نیست، تا آخر عمر با آدم میمونه. شما جوان همینطور، وقتی سفر سوم شناختنش این شکلی هم شناختنش، خیلی نرم آروم با محبت. یوسف به دعتاشون گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه. ببینید اینا فکر میکردن یوسف مرده، 35 سال گذشته، ایشون عزیز مصر، فکر نمیکردن کنعانی باشه، مصریه. حالا این عزیز مصر، این نخست وزیر مصر کنعان که نبوده، یوسف کجا میشناسه؟ الان داره اسم یوسفو میبره، کجا میشناسه یوسفو؟ هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی. شما خبر دارین با یوسف و داداشش چی کار کردین؟ همین، ادامه نداد، یعنی خجالت زدشون نکرد، فقط با خبر گذشته رو دارید که با یوسف و داداشش چه معامله ای شد. به هم دیگه نگاه کردن، این نخست وزیر مصر این یوسف ها کجا میشناسه؟ این که کنعان نیومده، یوسف هم که ما انداختیم تو چام مرد. این متن قرآنه، این جمله هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی متن قرآنه. یکی از داداشا برگش گفتش که این نکل انت یوسف، چون راه دیگه نبود، راه دیگه نبود، داره اسم یوسف رو میبره، حتما خودشه. این نکل انت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی، قد من الله علینا. بعد دید برادرها شدید شگفت زده شدن که افتاده ته چاه کجا، نخوز فزیری مصر کجا. دید همه شگفت زدن. بهشون گفت تعجب نکنید، اگر من رو بر تخت عزیزی مصر میبینید به دو علت. چه درسی به جوانای پسر و دختر داده؟ به دو علت. انهو من یتقه، اگر کسی خودش رو در مقابل گناه و دعوت به گناه نگر داره، بگه نه نمیام، نمیخوام. من تو اون جلسه‌ای که دعوتم میکنی نمیام، من سر این گناه نمیام، من این پول حرامو نمیخوام، من این رابطه نامشروعو نمیخوام. آخه ما 4-5 رو تو دنیاییم، بیشتر که نیستیم. کره زمین 4,500,000,000 ساله، طبق تحقیقات دانشمندان از عمرش گذشته. 50-60 سال عمر ما نسبت به 4,500,000,000 سال چقدره؟ یه دقیقه هم نیم، ما یه دقیقه تو دنیاییم. این یه دقیقه، این یه دقیقه کیسه عمرمونو از این همه آلودگی پر بکنیم، بعدم به قول قرآن بذارم رو کولت و همین بارو برداری بیاری قیامت، جواب منو چی میدی که بگم خلقت کردم، خوشگلی بهت دادم، روزی بهت دادم، خونه دادم، مغازه دادم، پول دادم، زن و بچه دادم، نتیجه این همه محبت من این گونی 60-70 ساله عمرت پر از آلودگی؟ حالا کجا میخوای این آلودگی رو خالی کنی؟ بهش یه جای زباله نیست، قبول نداری؟ به حضرت عباس بهش جای خالی کردن زباله نیست. ائمه ما بهش رو که تعریف میکنن میگن طیبه، میگن طاهره. خب این زباله رو که رو دوشمه، رو کولمه، کجا باید خالی کنم؟ به جبرئیل که نمیتونم بدم بگم محبت کنین و برو تو جهنم خالی کن، چون جایی برای زباله در محشر جز جهنم نیستش. نمیتونم به جبرئیل بگم، به میکائیل نمیتونم، به اسرافیل نمیتونم بگم، به عزرائیل نمیتونم بگم، رومم نمیشه به خدا بگم. خودت این گونی پر از کثافت و ار رو دوش من وردار، پر از زنا، پر از رابطه نامشروع، پر از ربا، پر از حرام، پر از دروغ، پر از بیهجابی، پر از تهمت، پر از کذب، پر از افترا، پر از ظلم، اینا رو ورد و ببر خدای بیریست تو جهنم. ما رو از زیر این بار درار، به خدام که نمیشه گفت. نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً اینه که پروردگار دستور میده خضوح و فقلو بگیرینش، به زنجیر ببندینش، با همین بار کولش بندازینش تو جهنم، چون محشر من بهشت من جای خالی کردن زباله نیست. حیف نی؟ برادرانم، جوانانم، دخترانم، زیبا چهره ها، زیبا موها، حیف نی که هزینه خدا نشین، حیف نی هزینه ابلیس بشین، حیف نی هزینه شهوات حرام بشین. واقعا فکر کن اونایی که یه مقدار آلودگی دارن شب جمعه است، امشب خونه میرن، یه خود فکر کنن. امیرالمومنین میفرماید همین که فکر کردن گذشته چقدر آلودگی بار کردن، ناراحت بشن، پشیمون بشن، حضرت میفرماید هزینه دیگه ای نداره، همین پشیمونیتون توبه است، کل پرونده گذشتهتون پاک میشه. یه بهتر از اینم میخواد؟ خدا بهتر از اینم میخواد؟ من شب نهم ذوالحجه یه سال نرفتم عرفات، گفتم صبح میرم، چون واجب نیست شب نهم عرفات رفتن، عرفات از ظهر شرعی واجبه. گفتم مسجد الحرام خلوت، همه هم رفتن، من برم کنار بیت تا اذان صبح. اومدم هجر اسماعیل کنار بیت، نشسته بودم نماز میخوندم، ذکر میگفتم، با خدا درد دل میگفتم، بدیامو بر خدا بیان میکردم، زشتیامو میگفتم، نمک به حرومیامو میگفتم. تعارف نمیکنم، خیال نکنید دارم تعارف میکنم و شکست نفسی میکنم، نه، همین که من یه نماز بی حال خونده باشم این نمک به حرومی، همین که روزه گرفتم تو دلم گفتم کاش که خدا روزه رو واجب نمی کرد، یه همین نمک به حرومیه، نگاه به نامحرم نمک به حرومیه، خیلی چیزا نمک به حرومیه. ما هم داشتیم نمک به حرومی همونو به خدا می گفت. یه عربی اومد، نمیدونم مال چه کشوری، پرده خانه رو گرفت، شروع کرد با پروردگار حرف زدن. منم بغلش نشسته بودم حرف میزد، اینقدر عاشقانه حرف میزد و گریه گریه از پهنای صورتش عشق میریخت. یه مقدار که حرفاشو زد برگشت به پروردگار، گفت من یه خواهشی ازت دارم، من نه خونه میخوام، نه پول میخوام، نه زمین میخوام، نه ثروت میخوام، نه صندلی میخوام، من یه چیزی ازت میخوام. که وقتی این حرف رو زد اصلا گریه منم تا از اون صبح بند نیومد. گاهی افرادی آدم رو گریه میندازن، اصلا وصل میکنن آدم رو. گو من هیچی ازت نمیخوام، یه چیزی ازت میخوام، اگر نمیتونی منو بیاموزی، اگر نمیتونی از من گذشت کنی، اگه نمیتونی پرونده منو پاک کنی، آدرس یه خدایی بهتر از خودتو بده به من امشب، من برم در خونه اون زار بزنم. میگفت و میسوخت، میگه اگه بهتر خودت هست تو رو به خودت قسم پنهان نکن، آدرسشو بده به من، من برم به اون بگم غلط کردم، به اون بگم اشتباه کردم، به اون بگم نمک به حرامی کردم. دنی آخرای حرفش گفت نه، بهتر تو نیست، کریم تر از تو نیست، آقا تر از تو نیست. تو از زمان آدم تا امشب هر نمک به حرامی اومده در خونت گفته غلط کردم، آغوش مهربونی تو وا کردی، گفتی بیا میبخشمت، بازای هران چه هستی، بازای گر کافر و گبر و بت پرستی، بازا این درگه من درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز حیف زندگی رو آلوده کنیم. زندگی خیلی خوبه، دنیا خیلی خوبه، مجالس ابی عبدالله خیلی خوبه، عمر خیلی خوبه، جوانی خیلی خوبه. هیچ کسی در این دنیا مصیبت به اندازه زین العابدین ندیده، هیچ کسی، هیچ کسی. کربلا یه نصف روزون همه مصیبت وارد شد و همه هم شهید شدن. زین العابدین بعد کربلا 35 سال زنده بود، هر چی رو میدید گریه میکرد، جوان میدید گریه میکرد، بچه شیرخواره بغل خانوما میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، یه جا میدید در یه مغازه قصاب میخواد گوسفندی رو ذبح کنه، وای میساد زار زار گریه میکرد. اینقدر مصیبت دید که نمیشه ارزیابی کرد. من از قول خود حضرت نقل بکنم، میفرماید اینقدر ما در مدینه تحت فشار بودیم بعد حادثه کربلا که میترسیدیم به مردم بگیم ما اولاد پیغمبریم، میترسیدیم. اما زندگی براش خیلی زیبا بود. تو اوج اون همه مصائب صحیفه سجادیش رو ببینید، تو اوج اون همه مصائب اخلاقش رو با مردم ببینید، تو اوج اون همه مصائب محبتش رو به عمه ها و به خواهران و به دیگران رو ببینید. فکر میکنم تا 1 سال بعد روز عاشورا به عمشون زینب، به عمشون ام کلثوم، به حضرت رباب، به ام البنین، به دیگر داغدیده ها میفرمود شما صبح تا زور زور تا شب میخواین بیشینین برای ابی عبدالله گریه کنین، گریه کنین، کاری دیگه نکنین، من در خونه همتون شام و نهارتون رو میفرستم. خدای محبت بود. خب برادرانم، از کجا من عزیز مصر شدم؟ انهو من ید تده، هر کی در مقابل گناه مقاومت کنه. یک کلمه است، گناه نمیخوامت. خیلی خرج داره، خیلی گناه نکردن که خرج نداره، گناه کردن خرج داره. تو با یه دختر دوست میشی یا یه دختر با تو دوست میشه، چقدر باید خرجش کنی؟ هی میدوشه، این پیرن رو میخوام، این لباس رو میخوام، این انگشتر رو میخوام. بابا عقدم که نیستیم، زن و شوهرم که نیستیم، چقدر داری از جیب این جوون میکشی؟ و بعدم میگه این نخری فردا به من دیگه نمیاد. حیف نی هزینه بشی. دو گفت برادر من در برابر همه پیش آمدها خدا رو رها نکردم، صبر کردم کنار خدا. حالا کامل آیه رو عنایت کنید، انهو من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدا خدایی نیستش که اگر تو در مقابل گناه وایسی، خدا خدایی نیست که اگر صبر کنی در پیش آمدها اجر تو ضایع کنه. خدا خدای ضایع کننده نیست. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا چی کار کنیم؟ زیبایی های اخلاق در ما طلوع کنه. این یه جوابی داره که من آماده کرده بودم امشب بگم، اما مقدمات طول کشید. خدا اگه لطف کنه عمرم باقی باشه که چی کار کنیم زیبایی های اخلاق در ما تجلی کنه، ما بشیم معدن محبت، معدن مهربونی، معدن نرمی، معدن خوشخویی، معدن خوشبرخوردی، معدن زیبایی های معنوی، معدن عشق بی نهایت نسبت به همه. چی کار کنیم این گونه بشیم؟ این چهار تا مرحله داره، اگه این چهار مرحله رو نگذرونیم نمیشیم. حالا ببینیم این چهار مرحله چیه. من هر چهار مرحله رو هم کاملا براتون توضیح میدم، البته مقدار علمیه، عرفانیه، ولی من خیلی آسون میکنم بحثشو که حتی اگه بی سوادی هم تو جلسه باشه کاملا مطالب رو دریافت کنه. شب جمعه است، شب ابی عبدالله، بیابونه، گرمه، گرد و خاکه، تشنه است، گرسنه است، از صبح تا الان 72 داغ دیده. با قدم‌های آهسته از خیمه‌های نیم سوخته داره حرکت میکنه به یه منطقه‌ای. بچه‌ها میبینن عمه حالت جستجو داره، شاید تو دل خودشون گفتن عمه ما چیزی گم کرده و باید تو خیمه ها گم کرده باشه، تو این بیابون چیزی گم کرده مگه. اما فقط پشت سر عمه دارن میرن، عمه با قدم های آهسته میره، چون خودش با دو گوش خودش از پیغمبر شنیده هر قدمی به طرف زیارت حسین من ثواب 90 حج و عمره قبول شده داره. نه از هتل بیای بیرون بری حرم، اشتباه نشه. شما تهرون، از اهواز مظلوم، از خوزستان مظلوم، شما از شیراز، از تبریز، از در اتاق که میای بیرون با قطار، با هواپیما، با ماشین، با هر چی، از در اتاق که میای بیرون تا حرم ابی عبدالله قدمی پات حساب میکنه. خیلی خدا خوبه نه؟ خیلی خوب. کاری براش نمی کنیم اما چقدر قیمت میده. دیگه قدم برداشتن من چیزی آدم از تو اتاق درات قدم برداره. خدا به فرشتگان بگه هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده بینویسین پاش. آی گرون میخره کار کم ما رو. من بچه بودم تو محلمون یه مداحی میشست مردمم دورش حلقه میزدن میخوند و گریه میکرد میگفت کم ما و کرم تو، کم ما و کرم تو. حالا اگه یکی از بچه ها میرفت جلو عمه دنبال چی میگردی و چرا انقدر داری گریه میکنی؟ چقدر آروم جواب میداد گلی گم کردم. میجویم آن را به هر گل میرسم میبویم آن را اگر بینم گلم در خاک و در خون به آب دیدگان میشویم او را. دنبال عمه اومدن دیدن وارد یه گودال شد اما هیچی رو تو گودال نمیبینن. بچه ها فقط میبینن یه مو شمشیر و نیزه و سنگ و چوب رو هم دیگه است. نشست با دست فاطمی نیزه ها رو کنار زد، شمشیر ها رو کنار زد. امام باقر خودش با عمش بود، دیدش که بدن زیر سنگ و چوب هم قرار گرفته. قول خود امام باقره که من وقتی وارد گودال شدم رو بدن جدم پر سنگ و چوب بود. مردم ابی عبدالله رو میتونستید با یه خنجر بکشین، یه نفر اینقدر اسلحه لازم نبود که در کشتنش به کار ببرید. دیدن عمه دست برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، از میان اون همه اسلحه و برد بیرون رو دامنش گذاشت. حسین من یومون علا صدر المصطفى، من یه رو اومدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی. و یومون علا وجه سر و امروزم روی خاک گرم بیابان افتادی.